حالا قضاوت در مورد این که این مثلا تغییری که اونا کردن، چون ببینید این تمام مخاطبان سینما ایران و تمام جامعه ایران نبودن کسانی که اون موقع فرهادی رو صدای خودشون میدونستن. خب به هر حال اونها اگر میگن ما تغییر کردیم، این حرف درستی به نظر میرسه، یعنی بخش قابل توجهشون تغییر کردن، منتها این که تمام جامعه تغییر کرده باشه. حالا من
یعنی شما تغییر رو در سمت حالا مخالفان امروز اصغر فرهادی میبینید و میگید فرهادی تونسته با جامعه خودش بیاد جلو؟
اگر دقت بکنید اون منتقدان دیروز فرهادی امروز خیلی سر و صدایی ازشون شنیده نمیشه، یعنی کم و بیش یا کنار اومدن یا اینکه انگیزه ای ندارن برای مخالفت باهاش. اون کسانی که خیلی شدید با ایشون مخالفت میکنن عمدتا افرادی هستن که تا چند سال پیش دفاع میکردن. یعنی من سطح فیلم از نظر فنی، سطح فیلم قهرمان رو چندان پایین تر از فروشنده و از کنم گذشته و همه میدانن نمیبینن، یعنی بعد از جدایی، فیلم های بعد از جدایی، منتها الان صحبت سقوط تو معیارهای فنی میکنن. خب این نه، این به این شکل نیست. اگر پایین بود قبلا هم همینطور بود، سقوطی رخ نداده. داستان اینه که شماها الان یا مثلا از اون چشم پوشی ها کنارگیری کردید به خاطر اینکه اون موقع همسو بود نگاهتون، از اونها چشم پوشی کردید و حالا دارید ضعف ها رو میبینید، یا اینکه چون با طرف اصطلاحا سر لج افتادید دارید توش میگردید و ایراد پیدا میکنید، حالا هر دلیلی. و اگر نه ایشون همونه که بود. و ببینید تحولات هم تو جامعه ما یه مقدار سریع اتفاق میفته، دور زمانی نگذشته از اون موقعی که مثلا فروشنده اکرام میشد و این صداهای مخالف رو نمیشنیدیم.
خب فکر میکنم که ارتباطمون با آقای مهرآفرین برقرار شده باشه. آقای مهرآفرین صدای ما رو دارید؟
بله
صداتون هم خوب شد. خب صحبت آقای جلیزاده رو شنیدید؟
بله، من گفتم که خیلی تحلیل درستی دادن، هم در مورد شخصیت و هم در مورد موقعیتی که خود فرهادی در واقع الان دوچاره شده. به متاسفانه در جامعه ما، من همیشه گفتم یک نوع انگار عنادی با آدم‌ها وجود داره که به هر حال همین اتفاقی که الان برای خود کارکتر فیلم افتاده، یک کسی رو انقدر بزرگ میکنیم، انقدر در واقع پروبال بهش بینیم و فکر میکنیم این آدم باید تمام کاستی ها، تمام مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما رو به نوعی وقتی بزرگ شد حل کنه، و خودمونم در واقع بعدش انقدر طرف وقتی بزرگ شد دنبال اینیم که بگردیم حالا نقطه ضعفاش رو پیدا کنیم. این در مورد هنرمند و فیلمسازا و در واقع چهرهای مشهور و حتی چهرهای سیاسی خیلی در واقع تو کشور ما نمود داره. یعنی چیز بحرانی که الان در واقع خود فرهادی باش دوچاره، یعنی در واقع انگار یک جریان و یک خواستگاهی از فرهادی میخواهم که آقا این مدلی باش، تو این مدلی بیانیه بده، این مدلی موعظه بگیر، و خب فیلمساز نمیخواد این کار کنه، هم به عنوان فیلمساز هم به عنوان یک شخصیتی که در واقع داره تو یک جامعه زندگی میکنه و به نظر موقعیتی که در واقع شخصیت درش گرفتار شده همون موقعیتی که خود فرهادی الان دچار شده. نه فرهادی، ما خیلی در واقع کسای دیگه هم داریم که تو اجتماع میبینیم که جامعه به یک باره اینها رو در واقع بزرگ میکنن. مثلا من آزاده نامداری رو مثلا مثال بزنم، مرحوم آزاده نامداری، ببینید یک شبه با هست و نیست این آدم به هر حال با یک اتفاقی در خارج از کشور چقدر بازی شد و چقدر در واقع مسیر زندگی و کاری اون شخصیت عوض شد، اون آدم. و بعد از اینکه به هر حال فوت کرد و رحمت خدا رفت، اصلا نگاه ها کلن دوباره برگشت، همه جوان مرد شد. و میخوام بگم این بلایی که در واقع جامعه دوچاره شده، نمونه شما در آزاده نامداری و در واقع آدم های دیگه داریم میبینیم. فرهادی هم همینه و خیلی تونسته به نظر من درست این موقعیت رو نشون بده، برخلاف فیلم های دیگه. شما حالا چرا باز میگم؟
آره یکم بیا راجع به خود فیلم باز بیشتر صحبت کنیم، چون بعد جمع هم بکنیم تا یه 5-6 تا دیگه بحثو جمع میکنیم.
بهتریه ببین در کارهای دیگه فرهادی همیشه یک جلوه‌گری و خودنمایی وجود داشت، مثلا یا یک دیالوگ مثلا مثل درباره الی که حالا هم در ساختار در جلوه‌گری داشت و هم در دیالوگ، مثلا اون دیالوگ معروف یک پایان صف بهتر از یه تلخی بی پایانی، یا مثلا در واقع فروشنده اون دیالوگ آدم ها چطور گاو میشن به مرور، یا در نوع میزانسنش همیشه یک جلوه‌گری هایی داشت که به هر حال شاید با اون کانسپت کلی فیلم همخوان نبوده، خب یا گل درشت بود حتی به نوعی شاید بگی، ولی در این شما ببین کامل همه اونا رو حذف کرد. یعنی این شما نه یک نمای عجیب غریبی میبینی، نه یک دیالوگی که مثلا فکر کنی آو چه دیالوگی اینجا نوشته شده. اینها رو میگم نه به معنی ضعیف بودن، یعنی فیلم ساز اومده مثلا فیلم برداری ضعیفی انجام داده یا میزانسن خوبی نداره، اومده همه اون چیزهایی که در فیلم احساس کرده میتونه جلوه داشته باشن و در راستای قصه و روایت درست از بین برده. و اتفاقا بعضی که میگن آقا این خیلی فیلم ساده‌ای بود، این که خیلی مثلا فیلم برداری ساده‌ای داشت، پیچیده نبود، به خاطر اینه که به نظرم فرهادی رسیده به این که در عین اون موقعیت ساده یک بحران بزرگی رو درست کنه و اون جلوه‌گری هایی که در کارهای قبلیش داشته و اون خودنمایی هایی که در کار قبلیش داشته در قهرمان به نظر من همه رو کنار گذاشته.
آقای مهرآفرین، ما به چون میخوام بحث رو جمع بکنیم در حد چند دقیقه دیگه، این سوال از شما بپرسم و بعد دیگه صحبت‌های جمع‌بندی شما و آقای جلیزاده رو میشنویم. به نظر شما اصغر فرهادی توی قهرمان تونسته از ایران امروز و اون چیزی که مردم امروز دغدغه شونه دارن راجبش صحبت میکنن، تو اون فضایی که دارن زندگی میکنن، همسو با این تغییرات و تحولاتی که تو این یکی دو سال اخیر ما خیلی داشتیم توی جامعه، همگام با اینها تونسته جلو بیاد یا نه تو همون اصغر، تو همون زمان اواخر دهه 80 و اوایل دهه 70 که حالا دوران اوج کاری اصغر فرهادی، تو همون دوران مونده، این رو چطور میبینی؟
ببین به نظر من فرهادی در تمام فیلمهاش اون روح اون زمانه و اون عصری رو که داشت توش زندگی میکنن نشون داشت، چه در چهارشنبه سوری، چه در درباره علی، چه در جدایی و حتی در فروشنده. یعنی اون موضوعاتی که در جامعه ترند شده بود به لحاظ اخلاقی، سیاسی، اجتماعی. شما ببینید مثلا در جدایی از نادر اسفینی مثلا بحث شجریان رو یه جایی میگنجونه، مثلاش رو میگم ها، یعنی نه به معنی این، حالا نمیخوام کوچیک کنم مسئله رو، ولی اتفاقا یکی از حسنایی که فرهادی داره به نسبت ما بقیه فیلمسازایی که در کشور ما هستن، فیلماش به شدت در مورد زمان حاله، یعنی فیلم ها عقب مونده و بیات نیستن. قهرمان هم ببین شما موضوع شبکه‌های اجتماعی، موضوع برخورد آدم‌ها با فرد در جامعه، دروغگویی، قضاوت‌های نابجا، همین ها. این چرا فیلم یک فیلم اجتماعی اینقدر تونسته پرفروش باشه در کمتر از یک هفته 3 میلیارد بفروشه تو این شرایط کرونا؟ برای که مخاطب همه آدم‌ها رو درک می‌کنه، اون در واقع خواهره رو درک می‌کنه، اون متصدی بانک رو درک می‌کنه، اون متصدی زندان رو یه جایی دیده، اون داماده رو انگار مثلا بابای خودشه بعضی موقع. یعنی می‌خوام بگم فیلم ساز اتفاقا نداره، این فیلم در اکثر فیلم‌هاش روح زمانه‌ای که درش زیستگرده رو و آدم‌ها رو خوب شناخته. حتی در فیلمی هم که برای خانم پریسا بختاور نوشته بود،
دایره زنگی،
یعنی اون بحث ماهواره، بحث در واقع آپارتمان نشین، اون زمان هم اون موقر در واقع معذری بود در اون زمان، خیلی خوب تونسته بود بهش بپردازه. و این یکی از حسنایی که همیشه فرهادی داشته، نه مختص این فیلم باشه صرفا.
درسته. آقای جلیزاده، ما در حد 2 دقیقه، در حد 1 دقیقه عذر میخوام، صحبت‌های جمع‌بندی شما رو میشنویم راجع به فیلم قهرمان.
بله، من اصلا که حالا اون صحبتی که ابتدا کردم گفتم این نقطه عطفیه توی کارنامه آقای فرهادی، از اینجا هرچی خودش رو توی فیلم میبینیم، با این تکمیل بکنم که خب شاید بعضی ایرادایی که از ایشون گرفته میشه به لحاظ فنی، چون حالا فرصت نشد اشاره بکنم، کلی فقط عرض بکنم به لحاظ فنی، تکنیک کارگردانی، این ضعف رو میتونستیم از ابتدا داخل کارایشون ببینیم، منطقه خب یه ابتکاراتی به خرج میداد که این ضعف ها رو میپوشند، مثلا دوربین روی دست میرفت و بعد ضعف های میزانسن پوشنده میشد، نماها طولانی میشدن، ضعف های دکوپاژ مونتاژ و بحث صدا، موسیقی، غیره و زالک. و این فکر میکنم در یک جای ادامه کار، چون بالاخره ابزار بیانی ایشون سینما بود، در ادامه کار صدمه زد، به خاطر اینکه حتی مارکز و ویلم بارکس، مارکز معروف، اواخر عمرش عشق سالهای وبا رو تبدیل به فیلم کرد، ولی هیچ جای دنیا اسمی از این فیلم نیست، با این که قصه‌گوی بسیار بزرگی بود، چون ابزار بیانی سینما همون کات و شات و اینا خیلی اهمیت داره و وقتی که اینها نباشه حتی بهترین قصه ها هم اونطوری که باید شاید ابلاغ نمیشن.
بله، خیلی ممنون آقای جلیزاده. آقای مهرآفرین، در حد 30 ثانیه صحبت جنبندگی.
من تا حدودی قبول دارم این صحبت، ولی این به معنی ضعف تکنیکی فرهادی در دکوپاژ نیست. شما ببینید در فیلمی که در اسپانیا ساخت، اتفاقا فیلم خیلی کلاسیک و در واقع قاعده من با قاب‌های زیبا، با مونتاژ خوب، با نورپردازی صحنه و نماهای آنچنانی داره پیش میره. یعنی اتفاقا اون فیلم نمونه یک کار کلاسیکیه که فرهادی نشون داد که اگر مثلا بخوام من دوربین رو دست نباشم، بلدم چطوری دوربین رو دستم نباشم. شما اون فیلم رو ببینید، سراسر یک دکوپاژ در واقع کلاسیکی داره. ولی برای چی در اینجا داره میاد این کارو میکنه در این فیلم؟ برای اینکه به نظر من میطلبه به کاراکتر نزدیک بشه. ببین، برای نزدیک شدن به کاراکتر، برای رفتن در دل قصه و روایت، به نظرم میطلبید اینقدر میزانسن ساده باشه، اینقدر دوربین رو دست باشه در خونه، ما احساس نکنیم که فیلمساز الان گفته از اینجا ترابلین کن به اونجا پن کن و ما نفهمیم اتفاقا حرکات دوربینو. من احساس میکنم آمدانه و با شناخت اتفاقا این کار کرده، نه از روی ضعف تکنیکی. کما که اگر میخواست ضعف تکنیکی داشته باشه در اون فیلمی که در اسپانیا کار کرد، خب اونجا هم میتونست همین کار رو انجام بده. و اینم جنبندی من.
خیلی خیلی ممنون از ایزد مهرآفرین و میلاد جلیل‌زاده، ممنون از هر دو بزرگوار از وقتی که به ما دادید.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار. میتونست
یه عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 ماه 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 11:12 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. در بخش ابتدایی برنامه گفتگوی من با ایزد مهرآفرین و میلاد جلیل‌زاده رو شنیدید که راجع به فیلم اسقر فرهادی صحبت کردن. به تعبیر آقای مهرآفرین این بهترین فیلم اسقر فرهادی بود و آقای جلیل‌زاده هم نظرشون این بود که اون نقاط ضعفی که منتقدین امروز اسقر فرهادی روش دست گذاشتن همون نقاط ضعف فیلم‌های قبلی اسقر فرهادی بوده و حالا الان به خاطر زاویه‌ای که بین فیلمساز و اون منتقدین به وجود اومده دارند اون نقاط منفی رو برجسته می‌کنند و نقدی هم به کارگردانی فیلم آقای جلیل‌زاده داشت. بیایم به بخش دوم سینما معیار این هفته که همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به حواشی پیرامون فیلم و بحثایی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های سینمایی به وجود اومده تو این یک هفته که البته شروع این نظرات از زمان جشنواره فیلم کن و نمایش فیلم در اونجا بود که الان حالا توی فضای مجازی خیلی پررنگ شده. میخواییم با امیر قادری صحبت بکنیم، سردبیر و مدیر کافه سینما. آقای قادری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام امیر جان، منم خیلی خوشحالم که یه بار دیگه کنار شما دوستان سینما معیار هستم.
ما هم خوشحالیم امیر جان که در خدمت شماییم. دیگه این اختلافات و این بحثایی که راجع به فیلم شکل گرفته و همچنان هم توی فضای مجازی داره راجع بهش صحبت میشه رو فکر کنم اکثر علاقمندان به سینما میدونن. من میخواستم از اینجا بحث رو شروع بکنیم، فکر میکنم نقطه خوبی باشه. ما بین حالا فیلمسازانی که به نام فیلمسازان اجتماعی توی سینمای ما مطرح بودن حالا معمولا زمانی که ابراهیم حاتمی کیا یک فیلمی می ساخت خیلی صحبت راجع به موضوعات اجتماعی داغ می شد توی حالا فضای سینمایی کشور، یعنی صرفا با یک فیلم سینمایی ما طرف نبودیم، همونطور که راجع به فیلم صحبت می کردیم راجع به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی کشور هم بحث ها کشیده می شد. این بار فیلم قهرمان و نمایشش در جشنواره فیلم کن و حالا همون ابراز نظراتی که توی همون جشنواره شد تا امروز میبینیم که اتفاقا بیشتر از اینکه راجب خود فیلم صحبت بشه راجب شرایط و زمانی که داریم توی زندگی میکنیم داره راجبش بحث میشه. این اتفاق چی بوده امیر به نظرت که این محل، یعنی فیلمی با از اصغر فرهادی رو داریم میبینیم که بیشتر از این که اتفاقا راجب خود فیلم صحبت بشه که آقا این فیلم اینجوریه، راجب اصغر فرهادی، مسیرش، ایران امروز، شرایط مردم، وضعیت سیاستمداران، راجب اینها خیلی بیشتر داره راجب از خود فیلم صحبت میشه. این رو در چی میبینی؟ چطور اینو تحلیل میکنی؟
اول اینکه سلام میکنم خدمت دوباره خدمت همه شنوندگان خوبتون و شما امیر جان و همکارانت. اصلا به حضور شما که بس فرهادی مثل لینمکی، مثل حالا دو سه تا فیلمساز دیگه، از پدیده های ده سال گذشته، ده دوازده سال گذشته سینما ایران بوده و ما یک ده دوازده سال بسیار پیچیده و خاصی رو در عرصه فرهنگ داشتیم، یعنی یه ده دوازده سالی که من فکر میکنم که تفاوت‌های فراوانی با دوره‌های نسبتاً تثبیت شده قبلش داشت. دوره‌ای بود که خیلی از افراد برای باقی موندن روی حالا سطح اول سینما و رسانه در کشور مجبور شدن که خودشون رو در اختیار، در یه مواردی خودشون رو در اختیار جریان‌های سیاسی بذارن، خودشون رو در همسو با خیلی از تحولات سیاسی و اجتماعی تعریف بکنن و به خاطر همین پدیده‌های این سال‌ها بخش جدا نشدنی از این اتفاقات بود. و چون من فکر می‌کنم که دوره خوبی هم نبود، یعنی وقتی از سال‌های دوره‌های پر از تحول و تغییریه، اما دوره روبه جلوی دوره ارزم به حضور شما که یه سری ویژگی های مثبت اجتماع تقویت میشه، دوره های تحول خواهانه یه، دوره های قدر یافته یه. در مورد این در سال اخیر از این خبرها نبود، یعنی من فکر میکنم که بیشتر برای فرصت طلبی و سیدجوی فراهم بود تا فضا برای پیشرفت و گسترش و ایده های هنری یا حتی سیاسی و اجتماعی
که ما بارها هم گفتیم سخت ترین دورانی که ما بتونیم ازش یه 10 تا فیلم، میگن از هر 10 10 تا فیلم برتر انتخاب بکنیم، واقعا تو دهه 90 انتخاب 10 فیلم شاخص از سینما ایران حداقل خیلی سخته.
دقیقاً به خاطر اینکه میگم معیارهای هنری داره کم و کمتر شد توی این دوران و معیارهای دیگه تغییرات شد. طبعا فیلمسازانی که خودشون رو در اختیار یه همچین جریان های برای پیشرفت قرار دادن وقتی که این دوران ها تموم میشه چوبشون میخورن. من یادم یه تموم سال ها گفتم ببین فیلمسازی مثل اصغر فرهادی فرق میکرد به خیلی از فیلمسازان دیگه، یعنی من فکر میکنم که این جنمش و تواناییش و استعدادش رو داشت کسی که درباره علم و من اسمش رو میذارم طمع ورزیدن خیلی از فیلمسازهای ما.
همین فکر میکنم خودت هم بودی اولین بار بعد از نمایش درباره الی گفتی این یه فیلم جهانیه، یعنی من اگر که یا درست یادم باشه اون نقدایی که منتشر شد اولین کسی که گفت، چون تا قبل از درباره الی خیلی راجع به نمایش های جشنواره فیلم های اصغر فرهادی صحبت نمی شد، دادم خودت اولین بار نوشتی.
فیلمساز جهانی هم به اون معنی نبود، بله همین جوری بود و من یادمه که اصلا من با بقیه نمایش های جشنواره سینما ایران هم تفاوت گذاشتم، یعنی گفتم فیلمسازی که فیلم مثل درباره الی رو ساخته و یادمه که این حالا موقعا دیگه تو روزنامه ها اینا می نوشتن که به چاپی و اینها رواج داشت، مثلا من که همیشه فاز مجازی باشه. من یادم میاد اون ویژه‌نامه رو نگه داشتم، گفتم آقا صبر کنید که من یادداشتم از چون سال آخر بود و ارزم به حضورش نوشتم که این یک فیلمیه در مقیاس سال اون موقع فکرم سال 2009 بود اگه اشتباه نکنم توی دنیا یا 2008 بود. حالا بالاخره گفتم یه فیلمیه در مقیاس این سینما، نه یعنی فراتر از جشنواره ها و این داستان ها و حالا موفقیت های بعدی این فیلم و فیلم هایی در سطح دنیا، این که چونه فیلم هایی در سطح بینالمللی بسازه، نشون داد که من پیش بینی درستی کرده بودم. و به خاطر همینم راستش رو بخوام، حالا که مثال زدی ازش کفتیم یا چی بگم، حالا دلخورم، به خاطر اینکه من فکر میکنم که اون فیلمسازی که خب مایه‌اش رو در این سطح نداره، وقتی به جریان‌های سیاسی اجتماعی برای پیشرفت خودش طمع میکنه، به نظر من خب حالا دیگه اگه نکنه چیکار بکنه دیگه، حالا حداقل اینجوری اعتبارکی به دست میاد. ولی وقتی فیلمسازی جنمش و مایش و توان نفوذ در اجتماعش رو داره و باز وارد این بحث ها میشه، به من یادم چند سال بعد از اون یاد داشتی که شما اشاره کردی یه مطلب مفصلی نوشته بودم و از جمله حالا این اون جملات یادم نیست، ولی منظورم این خب کسی که اینطوری بیاد بخواد مثلا چیزی بکنه از جریان خارج از سینما بخواد استفاده بکنه برای پیشرفت، همونطور هم وقتی که این جریان ها عزم به حضور شما که به قول معروف بادش بخوابه، همینطور هم
دوران اون فیلمساز هم به سر میرسه.
آره میخوام بگم که نه اصلا بیشتر از حد اصلا بهش اچاف میشه، یعنی انگار که اون چند پلهی که حالا بهش کمک کردن برای بالا رفتن، اونها به ضررش تبدیل میشن. یعنی یه فیلم ستاره هم بسازه، مثل فیلم یک ستاره بهش نگاه خواهد شد، چون که اون دوران اجتماعی تموم شده، چون که اون به پایان رسیده. اینه که من با فیلمسازه با استعدادی که دارن از این یعنی جهران ها استفاده برای هر این اضافه کنم اون صحبتی که ما همیشه با هم داریم که مردم ایران در چند سال اخیر خیلی آگاه شدن، یعنی من فکر کنم که ما آگاه ترین مردم دنیا رو داریم در سطح بین الملل و این مردم دیگه خیلی راحت تر دست همه ما رو که در عرصه حالا چه سیاست باشیم، چه اجتماع، چه رسانه باشیم، چه فرهنگ و سینما باشیم، چه حالا جریان اجتماعی باشیم، خیلی
سریع‌تر
دستمون رو
می‌خونن. یعنی
خیلی
حالا که اینو تو برنامه قبلی مفصل راجبش حرف زدیم.
آره عجب.
امیر جان من اینجا یه پرانتز باز بکنم، ببخشید یه پرانتز باز کنم،
ما هرج که صحبت من لازم دونستی
قطعش کن. من ما این بارونی که اومد خیلی ما رو غافلگیر کرد، یه خورده برنامه یکم با تاخیر شروع شد، ما تقریبا حدود 8 9 دقیقه برای این بخش ادامه در ادامه فرصت داریم. من یکم دوست داشتم راجع به این حالا فضای رسانه‌ای که پیرامون قهرمان پیش اومده صحبت بکنیم. ببین من حالا شخص خودت رو خب به هر حال با هم بودیم یه مدت، هم اصلا با هم کار کردیم کنار شما، از شما یاد گرفتیم و خدمتت بگم که در دوران جدایی نادر از سیمین، خب من یادم هستش که جزء معدود و حالا شاید بگم تنها منتقدی بودی که خیلی نگاه مثبتی به فیلم نداشتی و نظرت هم بله و این رو خب از همون زمان گفتی. خب در حال حاضر هم که خب نظرت راجع به حالا همین مسیری که طی شده کامل،
من فیلم آخر اون فیلم تو ارمی آقا فرادی رو ندیدم.
درسته،
خود همین که این اشتیاق رو احساس نمی کنم بعد چند سال خوششون نمیاد.
آره میخوام بگم که این خب مشخصه همون نگاهی بوده که خب قبلا هم داشتی و حالا راجبش هم نوشتی. ما در حال حاضر یک سری حالا از کسانی که الان خیلی با فیلم زاویه دارن که حالا تو صحبت آقای جلیل‌زاده هم بود، دوست دارم یکم به این هم بپردازیم، اتفاقا از کسانی هستن که خب در دوره جدایی نادر از سیمین خیلی از فرهادی حمایت میکردن و الان وقتی اینها دارن موزه گیری میکنن راجع به فرهادی و موزه گیری های بسیار بسیار تندی هست، حالا حداقل برای خود من که حالا الان قهرمان رو دیدم، نمیخوام بگم که فیلم وقتی مقایسهشون میکنم این فیلم ها رو با هم دیگه میبینم واقعا انقدرم نیست، یعنی اون صده و این صفره اینجوری هم نبوده. این رو بخوایم یه تحلیل رسانه‌ای جریان شناسی بکنیم، این رو ناشی از چی میدونی؟ یعنی آقای جلیل‌زاده تو صحبتش این بود که آقا این افراد دوست داشتن که فرهادی همراه با اونها بشه، چون فرهادی همراه نشده حالا الان دارن انقدر مثلا نقاط منفی رو پررنگ میکنن. نگاه شما چیه به این تغییر رویه؟
من راستش رو بخوای اولا که اون صحبتی که آقای جلیل‌زاده داشته رو من شاید بیشتر در مورد مردم بدونم. من همچنان مهمترین دو قطبی الان رو دو قطبی گروه‌های خاص و مردم میدونم. این مهمترین نکته‌ای که ایران امروز رو میشه بر اساس این تحلیل کرد. این اتفاق خوب سال 89 سال جدایی و این داستان ها نه. من فکر میکنم که برای پاسخ از یه زاویه دیگه وارد شدم. من همیشه فکر میکردم که اصلا فرهادی فیلمساز بسیار باهوشیه، نه فقط در کار فیلمسازیش، به عنوان همین استفاده از جریان ها، نهاد ها، ارگان ها، لابی ها، اصلا هیچ جریان ها اجتماعی. ولی بعد یه مدت دیدم که یک اشکال بزرگی در این کار وجود داره. ببین، آدم باهوش واقعی به نظر من کسیه که مسیر زندگیش رو بتونه در بازه‌های گسترده‌تری ببینه. می‌دونی؟ وقتی که تو یه کاری رو می‌کنی که در یه مدت کوتاهی جوابگوئه و بعد از یه مدتی چه به عنوان تکنیک فیلمسازی و چه به عنوان استفاده از جریان‌های سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای و فرهنگی برای این مدت جواب گوه و نه بر بلند مدت، یعنی زیاد اتفاقا بر کار خودت اون اشراف لازم رو نداری. من فکر کنم همیشه آدم های باوش واقعی آدم هایی که کارنامه کاریشون رو در طول زمان ببینن و در طول دوران ببینن و بدونن که خیلی از تمهیدها و ترفندهایی که استفاده میکنن، حالا اسمشو مثلا بذاریم یه جور زرنگی، این تأثیرش در کوتاه مدت هست. بعد از یه مدتی اینها میریزه. شما اگه فیلمتو به خاطر این بهش اهمیت دادی، از جمله نمیگم تنها ارزش دادی، از جمله به این دلیل که همسو با یک موج سیاسیه، همسو با یک فرد سیاسیه، همسو با یک جریان سیاسیه، به اون جریان و اون نفوذ اون رسانه های حامی اون جریان که قاعدتا دارن از شما هم حفاظت میکنن وقتی فروکش کنه، خب برای شما نه تنها
شما هم با اونها پایین
میشه. آره، نه تنها با اونها پایین میشه، بلکه ضربت چند میشه، چون مردم اینم میذارن به حسابت، یعنی بیشتر از اون چیزی که لیاقت پایین میاری میدونی. و این اتفاق افتاده دیگه، یه دورانی تموم شد، یه دورانی از زیر آب شاکلش در مرد، مردم گیر و گوراش رو پیدا کردن، مردم حالا انتظار یک جامعه صریح‌تر، یک جامعه، و طبعا بسیاری از منتقدای ما، خب اونایی که یا رسانه کلمه درست داری بکنه، بعد این رسانه که خب وظیفه سنفی و که اغلبشون هم وظیفه سنفی و گروهی و نمیدونم جناهیشون این بوده که یه همچین فیلم سازه بالا برن، خب تکلیفشون معلومه، وقتی نفوذ اونا کم شه، وقتی که دامنه قدرتشون کم شه، اون فیلم سازن با اون کم تر. در منطقه هم خب حالا یه دیلهی وجود داره دیگه، یعنی بعد از یه مدتی شما یه وقتی هست که مثلا به قول معروف از یه پیچشمون به کل ماجرا پی میبری، گاهی وقتا مثلا باید یه بخشهای دیگه ای از اون تحت افشا بشه که تو کم کم متوجه ماجرا بشی. من فکر میکنم چون همینطور مثلا اون حالا اسمشو بگیم که استراتژی های فرهادی چه در فیلمسازی و چه در، من یادمه که همون وقت که به این حالا فرصت طلبی های سیاسی من انتقاد داشتم، یا حالا بیوازی های بین المللی یا هر چی میکنه اسمشو بذاری که اینو به جای سینما بذاری، وگرنه این میتونه بخش حرفه باشه، به جای ارزش سینمایی بذاری، من باش مخالف. همونطور هم در مورد استراتژی داستانی فرهادی این نکته رو مطرح میکردم که این استراتژی به این دلایل اتفاقا استراتژی پیچیده سطح بالایی نیست، این یه پایان باز واقعی نیست که ناشی از ابهام باشه اون چیزی که در سینمای مدرن وجود داره، این یه پایان باز ظاهرا بازه که اتفاقا یک نیروی قاهری پشتش داره با حالت یه بازجو مدام داره بهت میگه که آقا مثلا این درسته این غلطه و این اصلا اتشنده واسه مدرن نده. ببین کم کم همه اینا با همدیگه اون نقشه پررنگتر میشه و فرادی به نقطه میرسه که امروز بهش رسید و چون فیلمسازه بسیار با استعدادی بود من راستش دلم یعنی حیفه میدونی تکرار میکنم برای فیلمسازه دیگه که اون توانایی ها رو نداشت یه چیزی هم گرد کرده تو اون دوره حالا بالاخره پروژه گرفته یه معمولیتی پیدا کرده پولی خورده فلان ولی کسی